بهزا جان سلام.
سلام مخلصیم امین جان، چطوری؟
حال شما چطوره؟ خوبی؟
قربونت برم، مرسی. ممنون.
خسته نباشی.
تشکر میکنم، همچنین شما.
بچه های لایو اینستاگرامت خوبن؟
بچه ها هم همه خوبن، دونه دونه دارن اضافه میشن، سلام میرسونن، منتظرن که برنامه شروع بشه.
برنامه شروع شده دیگه.
خب خیلی عالی.
آره چی کار کنیم، برنامه شروع شده.
آره دیگه دقیقا.
خوبی؟ چه خبرها؟
خوبم، شارپ و تیز مثل همیشه. خبر که میشه گفت فقط از حاشیه های الان موزیک، دعوای همسر آقای ابی و محسن چاوشیه که
داستان چی بوده؟ میشه یک کوچولو تعریف بکنی که اصلا زر چین بحث وجود داشته؟
والا فارغ از نظر شخصی خود من، مثلا که آقای چاوشی یه پست میذاره داخل اینستاگرامش و این پست حاوی یک چند بیت شعر بوده که یکی از اون بیت شعرها گویا اشاره داشته به این که یه قمه بردار و بده دست من، من سینه هر کی که هست رو میزنم، میشکافم و میرم جلو. خانم ابی هم که یه ذره ناراحت شده گفته از لابلای این پست تنفر میریزه و همچین چیزایی. آقای چاوشی هم جواب داده که تنفر رو شماها ایجاد میکنید که میرید عربستان کنسرت میذارید و بلا بلا. این کل ماجراست. حالا نظر شخصی من اگه بخوای، من فکر میکنم که این دوستان جفتشون دارن یه حرف رو میزنن در واقع. یعنی محسن چاوشی داره از احتجار 1400 سال پیش صحبت میکنه، ابی و خانومشون و بقیه دوستانی که میدونید و میدونیم میرن کنسرت واسه همونا کنسرت میذارن و اون پولو میگیرن از همونا، از همون آدما که محسن چاوشی ازشون داره دفاع میکنه. در واقع این دوستان جفتشون تو یه جبهه هستن ولی گویا یه ذره مانی قضیه فرق میکنه. آره
خیلی هم جالبه. یعنی خب به هر حال تو عرصه موسیقی هم همیشه از این جور حاشیه ها وجود داشته دیگه. این کنسرت چرا میاد، اون کنسرت چرا نیومد، این کنسرت
چرا اسم من اول نیست،
چرا آره من اول اسمم نیومد، چرا اصلا برنامه‌گذارا چرا همچین کنسرتای میارن، اون یکی نمیدونم عامل سپاه، اون یکی عامل جمهوری اسلامی، این یکی اینطوریه. فارغ از اینی که بابا بگن اصلا قراره که یک اتفاق موسیقیایی بیفته، یک فضای فرهنگی باشه.
موسیقی همیشه تو حاشیه بوده، یعنی توی این بحثا موسیقی همیشه تو سایه بوده، کسی به موسیقی کاری نداشته در. آره حتی خود موزیسیانا
اصل هنر قضیه رو بهش توجه نمیکنن، فقط اینی که نطرف نیاد حالا 2000 ضربه بزنیم به این برنامه گذاره، یا برعکسش از اون طرف بریم از فلان برنامه گذار حمایت کنیم، نه که از اون هنر حمایت کنیم، نه که از اون، در واقع این چالش قضیه است.
البته اینم باید در نظر بگیریم همین جان که ما داریم در مورد موسیقی پاپ حرف میزنیم در این مورد به خصوص، و وقتی که در مورد موسیقی پاپ حرف میزنی اینجور حواشی همیشه هست. هیچ من به شخصه ندیدم تو موسیقی سنتی یا موزیکای دیگه که حالا ما نداریم، مثل جاز یا مثل راک خوب که ما نداریم یا کم داریم، این اتفاقا بیفته
به خاطر مخاطب خاصشه.
البته دقیقاً، آفرین. ما مخاطبا هستیم که انتخاب میکنیم خواننده ما و برنامه گذار ما چه مسیر رو پیش بگیره و چطور پیش بره و چه اتفاقایی رو پیش بیاره.
جالبه، خیلی جالبه بسام. بله. خیلی دوست دارم راجع به این قضیه بشینیم یه خورده فکر کنیم، حرف بزنیم بیشتر و روشن بکنیم قضیه رو واسه حداقل خودمون که ببینیم. البته خب طرفدارای موسیقی پاپ خب به شدت بیشترن، طبیعیه. خب بله. تو سطح جامعه موسیقی پاپ رو بیشتر گوش میدن، بعد این موسیقی پاپ هم خب دایره و وسعت زیادی داره، ما خیلی طیف رو میتونیم بهش بگیم موسیقی پاپ. بعد از اون دیگه برمیگرده به اینی که خب چجوری اجرا میشه و چگونه. این وسط نقش تفلکی اون هنرمندانی که در هر حال برای تهیه یک موسیقی پاپ، جاز، راک، هرچی زحمت میکشن اکثر وقتا نادیده گرفته میشه، اکثر وقتا دیده نمیشن اصلا.
البته بله.
امروز قراره چی کار بکنیم؟
ما دقیقا در مورد همین صحبت میکنیم همین جان، در مورد نوازنده ها و موسیقیانایی که همیشه خواننده های پاپ بهتره بگم، خواننده هایی که ساز نمیزنن یا اگر ساز میزنن به صورت تجربی، یه کیبوردی، یه گیتار، چهار تا کورد لاسولفامی میگیرن و اسم خودشونو میذارن موسیان و پاشونو میذارن روی سر این موزیسین ها و این نوازنده ها و آهنگساز ها تنظیم کنند و میرن بالا بدون اینکه اسمی از اونها بیارن، بدون اینکه یادی از اونها بکنن، معروف میشند و خیلی بیرحمانه این موزیسین ها رو پشت سرشون بزن.
ببین اول موسیقی بود بعد شعر اومد روش، اول شعر بود بعد موسیقی اومد روش.
والا نمیتونیم اینجوری بگیم. چرا شب بتونیم بگیم ما میتونیم اینجوری حساب بکنیم، اینجوری حساب بکنیم که انسان چگونه میل به ایجاد ارتباط کرد. اگر اول صحبت کردن رو اختراع کرده، خب حتما شعر اول اومده. ولی اول اگر که دوتا سنگو زده به هم نیگه و یه ریتم ایجاد کرده، خب اول موسیقی اومده. البته اینم بهت بگم تو کشورهای مثل عربستان سعودی که شما هیچ متریالی برای ایجاد هنر ندارید، خب و فقط تنها متریالی که میمونه این گفتار، سخن و کلامه، خب به هر صورت شما اول شعر رو خواهید داشت اونجا به عنوان یک آرت و بعد میشه گفت حالا شاید مثلا مجسمه سازی که همون بت سازی اون موقع بوده یا طراحی لباس، خب در عربستان کمی وجود داشته.
حالا من در واقع میخوام اینجوری بگم که چند روز پیش با بهزاد تو یک محیطی نشسته بودیم، گفتیم که خب این هفته چیکار بکنیم، قرار شد که راجع به موسیقی بی کلام صحبت بکنیم با هم دیگه در برنامه امروز. دوستی اونجا بود، برگشت گفت که خب موسیقی بی کلام که کسی حرفی نداره بزنه،
کلامی نداره
بگه. کلامی نداره
بگه. پس ما به چی گوش بدیم؟
این خیلی بر من جذاب بود حقیقتش، این نقد جالب که البته خب مزاح هم بود قطعا، ولی ما بزرگان موسیقی داریم که اصلا نیازی نیست حقیقتا حرفی برای موسیقیشون، روی اون موسیقی کسی بخونه، کسی حرف بزنه. بزرگان موسیقی در سطح جهان هستن که سالیان سال در دانشگاه ها دارن سازهای اینها، موسیقی اینها رو تدریس میکنن و خب اصلا قضیه موسیقی بی کلام یه فیلد کاملا سوای. میخوای بریم خوری گوش بدیم؟
آه چرا گم؟
از کی گوش بدیم؟
شما انتخاب کنم.
از آرتورو بریم جلو؟
آرتورو ساندروال
بریم گوش کنیم بخور. آرتورو ساندروال.
آرتورو ساندروال
این ترانش هم بود، ماریانلا. آره.
نوازنده چیره دست کوبایی، کسی که از دست رژیم دیکتاتوری فیدل کاسترو فرار کرد و با پناهندگی وارد ایالات متحده امریکا شد. فیلمی از زندگی آرتورو وجود داره به نام For Love or Country، برای عشق یا کشور. من پیشنهاد میکنم دوستان حتما این فیلمو ببینن، با بازی بی نظیر اندی گارسیا. و شاید اینجوری یه ذره با زندگی نوازنده های مختلف در دنیا آشنا بشند و این رو هم بالاخره متوجه بشن که نوازنده ها هم وجود دارند، نوازنده ها هستند که موسیقی رو میسازند که حال ما رو خوب میکنند، نه خواننده.
ببین یه واقعیتی وجود داره، اونم این هست که متاسفانه چون ما بصری یه چیزی رو میبینیم، مثلا در حرفه سینما بازیگرها معروفتر از کارگردان ها.
بله.
یا بازیگرها معروفتر از صدا بردارا، تصویر بردارا، چون هیچ وقت ما چهره یه تصویر بردار، یعنی شما در دنیا کمتر مثلا آدمی رو میشناسی که روی هم رفته 15 تا صدا بردار مثلا فیلم های سینمایی، فیلم های مطرح جهان رو بتونه نام ببره،
مگر اینکه حرفه‌ای باشه،
مگر اینکه واقعا درس اینو خونده باشه، علمی دنبال کرده باشه این قضیه رو. اون اصلا حسابش و استثناء قضیه است. در موسیقی هم همینه، در وقتی یک موسیقی ارائه میشه، چیزی که ما بیشتر بهش توجه میکنیم، منهای شمایی که علاقه مندیت موسیقی، اصلا حرفت موسیقیه، مردم بیشتر به اون شعر و صدا و خواننده و اسم خواننده توجه میکنن. آقا این معینه، آقا این امیده، آقا این ستاره، آقا این داریوشه. ولی پشت این داریوش چه موسیقی وجود داشت، چه بزرگان موسیقی، از شاعر، ترانه سرا، نمیدونم آهنگساز و موزیسین های مختلفی که در طول سطح 50 سال مثلا فعالیت داریوش، و خود صدای داریوش هم صدای خیلی دوست داشتنی، بله. همجوری تنهایی هم صحبت میکنه آدم خوشش ممکنه، بله. بیاد. ولی اون موزیسین هایی که در طول این 50 سال فعالیت، همین ابی خودمون که چقدر من دوستش دارم، پشت موسیقی ابی چند سال نوازنده خوابیده، چه افرادی که الان خیلی هاشون ممکنه اصلا دیگه نباشن، ولی واقعا چقدرشون رو ما میشناسیم.
بله. عرض به حضور شما که یه چیز خیلی کوچیکی بگم در تایید صحبتات همین جان. ما قبلا صحبت کردیم در مورد شعرمداری موسیقی ایرانی و اینکه ما هیچ وقت موزیک مدار نبودیم، به علت اون ادبیات غنی که داشتیم همیشه شعر سوار بر موسیقی بوده و شنونده این رو یاد گرفته که به شعر توجه بکنه. خب شعر رو حالا اگر به عنوان یه خواننده رو به عنوان نوازنده یه ساز مثلا هنجره در نظر بگیریم، خب شعر رو خواننده داره می نوازه، خب در نتیجه اون خواننده بولتر و هایلایتر نسبت به نوازنده های دیگه. این یه چیزیه که خب ما توی موزیک پاپ غیر ایرانی هم داریم می بینیم، همه جای دنیا همچین چیزی هست. البته مسئله‌ای که وجود داره، اگر مثلا یه خواننده مثل اریک کلپتون که خب خودش نوازنده چیره دست گیتار و پیانو و اکثر سازهای دیگه که میزنه، خب ما پشت ایشون استیو گدر را هم داریم که به صورت مستقل نوازنده درام میاد کنسرت میذاره تو همین سوئد توی کلاب نفرتیتی، ما رفتیم دیدیم و واقعا لذت بردیم. به صورت مستقل نوازنده درام شناخته شده است، نوازنده ساکس شناخته شده است، نوازنده بیس آقای مارکوس میلر، خودش از بزرگان موسیقی جهانه که داره همینجوری استیج به استیج رو فتح میکنه و جلو میره و همه شنونده‌هاش لذت میبرن، نوازنده بیسه. ولی ما اینجا همون آقای داریوشی که حالا امیدوارم که واقعا من آخرین خبر رو ندارم، البته از دیتیلی که از آقای داریوش میشناسم اینه که خب ایشون به نسبت خواننده‌های دیگه خیلی به نوازنده ها بیشتر اهمیت میدن و امیدوارم که واقعا اینجوری باشه. ولی خب آقای مش که نوازنده درام آقای داریوش و سالها توی استودیوها و لایف ها با ایشون کار میکردن، الان سال 2018 من خبر داشتم که داشتن برای سنگ کلیه ایشون و پاشنه پای راستشون که تقریبا قطع شده پول جمع میکردن و تنها اسمی که من دیدم داخل اون لیست که پول داشتن برای این نوازنده دراما آقای داریوش جمع میکردن، تنها اسم مکس امینی بود که من شناختم. من اسم آقای داریوش رو ندیدم، اسم آقای ابی رو که 100% ایشون با آقای ابی هم کار کرده و اکثر خواننده ها من ندیدم. متاسفانه نوازنده های ما بیرون ایران ساپورت نمیشن، داخل ایران که اصلا نشونشون نمیده.
داخل تلویزیون ایران که اصلا کلن قضیهش فرق میکنه،
یه پرده میکشن جلوی نوازنده. آره. که دیده نه، من نمیدونم نوازنده آیا قیافه مثلا یه کسی مثل میثم مروستی از قیافه آقای قرائتی بدتره، من نمیدونم چطور دیده نمیشه. چرا باید
اصلا اون که منطق پشتش نداره، یعنی اون حرکتی که داره تلویزیون ایران میکنه، تلویزیون جمهوری اسلامی، نه تلویزیون ایران، تلویزیون جمهوری اسلامی میکنه، یه لجبازیه حقیقتش، بیش از اینی که، یعنی در واقع یک عناد با موسیقیه، یک عناد با پیشرفت هنره. خب طبیعتاً تلویزیون جمهوری اسلامی میاد همه جوره میخواد من کنه همه چیزو. خب طبیعی آدمی سهراب پورناظری که وقتی ستار رو دستش میگیره فقط با اون ستار ساز نمیزنه، با اون ستار زندگی میکنه، با اون ستار میرقصه، با اون ستار انواع آرت رو در میاره. من و تو دیدیم جلو روی صحنه جلوی چشممون به فاصله چند متر شاید. و اون لذتی که خود مثلا سهراب پورناظری از نواختن اون سازش داره در جلوی هزار نفر میبره، شاید من و تو نتونیم اون لذت رو ببریم تحت هیچ شرایطی. اون حسی که خودش از اون ساز زدنش به دستش میاد، اون جایی که داره در زندگیش طی میکنه، خب طبیعیه که تلویزیون جمهوری اسلامی نمیاد همچین چیزی رو توی صحنه تلویزیون نشون بده، چون میخوابه تمام اون حساب کتابایی که برای مردم پیش خودش چیده از بین میره قاعدتاً.
چه اجرایی دیدیم.
آره،
چه اجرایی دیدیم. سهراب پورناظری
یه چیز استثنایی بود
و همایون شجریان و یه چیز خیلی قابل توجه که من فکر میکنم اتفاقا خوب شد به نقطه‌ای اشاره کردی، چیز خیلی قابل توجهی که من توی اون کنسرت دریافتم این بود که آقای پورناظری از آرین کشیشی نوازنده چیر دست بسیار عالی نوازنده بیس استفاده کرده بود و چه بو و چه طعم و بوی جزی میداد اون کار.
آره.
و چقدر لذت بردیم. یه آقایی هم بغل من نشسته بود و ایشون خیلی سعی میکرد با همایون شجریان بخونه با اون صدای فالش و فولش. من همین الان اجازه بدین یه سلام بکنم. سلام بیشور، حال چطوره؟
دور از یون. منظور این که ببین، خب هستن البته دوستانی که خیلی علاقمندن و این علاقمندیشون رو مدلای مختلف نشون میدن.
من فکر میکنم
مثال تو کنسرت آقای داریوش مثلا،
خب خیلی خیلی فرق میکنه.
درخواست داریوش سلطان دوست داریم.
آره نه، اون مشکلی نداره همین، ولی ما باید یاد بگیریم بعضی از کنسرت ها، در بعضی از کنسرت ها ما کرون به کرون اون پول رو، اون توجه رو و اون چجوری بهت بگم، اون اتنشنی که ما داریم به اون خواننده میدیم فقط مال اون خواننده است و ما به عنوان کسایی که میخوایم از این آرت حمایت بکنیم رفتیم اونجا که اون خواننده رو بشنویم. خواهش میکنم، حالا این شوخی منو بذارید به کنار، خواهش میکنم دوستان ازتون عاجزانه اگر کنسرت کسی مثل شجریان میرید یا همایون شجریان یا کسای دالبند مثلا، کسای دیگه هستن، شهرام ناظری، ما میریم که ایشون رو گوش بکنیم. ما هیچ احتیاجی نداریم صدای شما رو کنار خودمون
آره،
بشنویم.
من اینو قبول دارم، کاملا انتقاد درستی داری میکنی، به اضافه اینی که خیلی از بندهای موسیقی هستن که دوست دارن صدای مردم باهاشون همراهی بکنه، خودشون اعلام میکنن، ولی وقتی که خودشون نخواستن این رو، در واقع اکثر اون جمعیت اومدن که اون موسیقی رو بشنون. اگه قرار بودش که مثلا صدای بغل دستیشون رو بشنون، که خب دلیلی نداشت که بیان توی اون کنسرت.
میرفتیم کنسرت بغل دستیمون
و آره واقعا. و بعد از اون خب خیلی از ماها دوست داریم که با خیلی از خواننده ها همراهی بکنیم، هم صدایی بکنیم، نمیدونم این کارو در زمانهای مختلف در منزل خودمون میتونیم با امکاناتی که داریم اون ترانه، اون موسیقی رو پخش بکنیم و پا به پاش در هنگام جارو کشیدن، ظرف شستن، نمیدونم راه رفتن، نشستن یا لذت بردن بخونیم، حال کنیم، کیفم میده اونجوری، خیلی بله. هم لذت بخشه بله. اصلا هم اشکال نداره، ولی در یک محیط عمومی وقتی قرار میگیریم طبیعتا تمام توجه اون جمعیت به صدای خواننده است، به ساز اون نوازنده است. در ایران، در واقع موسیقی ایران، چقدر ما بهزاد نوازنده های، یعنی در واقع ترانه های بی کلام صادر کردیم.
ببین در واقع میشه گفت هیچی، اگر آقای مثلا کلهور، حالا آقای کلهورم کلام دارن در موسیقی خودشون، ولی خب ما اگر که کنسرتاشون رو پیگیری بکنیم میبینیم کنسرت هایی که در آمریکا و اروپا میذارن به همون تعدادی که ایرانی داخل سالن هست، غیر ایرانی هم داخل سالن هست، و مثلا موفق بودن یک کسی مثل آقای استاد کلهور اینجا مشخص میشه، یا موفق بودن آقای استاد شجریان اینجا مشخص میشه که تقریبا نصف به نصف، اگر ایرانی میاد سوئدی هم میاد، امریکایی میاد. من سوئدی دیدم که گریه کرد با صدای استاد شجریان. خب این چون اون سوئدی چیزی از شعر متوجه نمیشه، اون فقط آوا رو میگیره، و نقطه قوت و موفق بودن استاد شجریان یا کسایی مثل استاد ناظری که نشان شوالیه فرانسه هم گرفته بودن همینه که از حنجره بیشتر به عنوان یک ساز استفاده کردن، این آواز رو به غیر ایرانی ها شناسوندن و موفق هم بودن، تا حد بسیار زیاد موفق بود.
اوکی خب کیو میخوایم معرفی کنیم؟
کلونل علی نقی وزیری. کلونل علی نقی وزیری 9 مهر ماه 1265 به دنیا آمد و 18 شهریور 1358 متاسفانه از دنیا رفتن. ایشون معروف به کلونل وزیری هستن به خاطر اینکه ارکستر، اولین ارکستر برای موسیقی نظامی ایران به وجود آوردن، موسیقین نظامی بودن ولی پشنهای موسیقی فارسی رو داشتند. ایشون عرض به حضور شما که یک روش بسیار جالب برای نوت نویسی ابداع کردن و شیوه تدوین ردیف رو هم ایشون ابداع کردن. نوازنده تار، ویولون، دانشگاه عالی موسیقی فرانسه ایشون بوده و بله درس خونده و هنرستان موسیقی برلین درس خونده. شاگرداشون استاد ابوالحسن صبا، استاد روح الله خالقی، جواد معروفی، حشمت سنجری، عبدالعلی وزیری، علی محمد خادم و حسین علی ملاح بودن.
یعنی خود این اسمایی که گفتی خودشون استادانی هستن،
وزنه های مثلا استاد ابوالحسن صبا دیگه کوچکترین شاگردشون لطفی بوده دیگه. سمفونی هایی که ساختن، سمفونی نفت، قطعات دختر جولیده، بندباز، حاضرباش، ژیمناستیک موزیکال، شکایت نی، مشتاق و پریشان، دوست، ای وطن و بسته دام. متاسفانه ما توی آرشیو چیزی پیدا نکردیم حمید جان از کلونل وزیری که بتونیم براشون، برای دوستان یکی از کارا رو بذاریم. البته مثلا قطعه بندباز خیلی زده شده ولی نه به تاچ خود استاد. شاید بتونی یه قطعه بندباز رو پیدا بکنی همینجا، یه تیکه خیلی کمیشو دوستان گوش
بکنن. دنبال میگردم ولی با چیز خودشون که قاعدتا نیست، ولی مثلا کیوان ساکت، ای وطن رو اجرا کردن. بریم با همدیگه یه کوچولو گوش بدیم، برگردیم. Thank you. این تیکش رو یه تیکه داشت که خیلی معروف بود دیگه. دن 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 دن. آره آفرین، دقیقا همین تیکه. خب خواننده پریماه بود و با تار آقای کیوان ساکت گوش کردیم این کار رو. به هر حال آقای علی نقی وزیری جزء همون دسته از آدمایی هستن که نمیشناسیم.
بله، و یه همچین جمله معروفی رو که الان با هم دیگه شنیدیم و مطمئنن شاید 90% مردم ایران تا میشنون باهاش زمزمه میکنن ای این آهنگ این از ذهن ایشون اومده بیرون بدون اینکه ما خبر داشته باشیم از اینکه این آدم یک روزی روی کره زمین زندگی کرده و این همه اثر ساخته.
چرا اینجوریه؟
واقعا بیرحمانه است همین، نمیدونم واقعا، ولی به نظر من واقعا بیرحمانه است که ما حتی به موزیسین گوش نمی کنیم. ما منتظر میمونیم تا خواننده بیاد و بعد تشویق کنیم. اول همیشه توی کنسرت های پاپ توی میشه گفت دنیا و هم پاپ هم غیر پاپ توی ایران اجازه میدن که خواننده آخر همه بیاد بالا. من متوجه نمیشم این ارج و قرب از کجا میاد، این تفرعون از کجا میاد. همین، چرا چطور اجازه میدن به خودشون که نوازنده رو مثل یک وسیله ببینن و خواننده رو مثل یک الماس داخل اون رینگ ببینن؟ این اشتباهه و بیرحمانه.
آره، نگاه جالبی کردی به این موضوع. البته خب سعی میکنن خود خواننده ها، و من توی کنسرت های مختلف دیدم که بالاخره به نوعی نوازنده هاشون رو معرفی بکنن. بله. نوازنده های اون کار رو، نوازنده های خودشون که نیستن چون هیچ کس مالک کسی نیست، ولی هنرمندان اون صحنه رو در واقع معرفی بکنن، حالا به ترتیب کارهایی که بله. اجرا شده، حالا یا به ترتیب پیشکسوتی اون آدم های مختلف، حالا هم در پاپ هم در موسیقی های سنتی من دیدم که این اتفاق میفته، ولی کافی نیست به نظر من. کافی نیست به دلیل اینکه ما به همون اندازه ای که لذت بردیم از صدای اون خواننده، لذت بردیم از ساز اون نوازنده. و اون نوازنده و خواننده همدیگر رو کامل کردن و یک مجموعه خوبی رو حال ما رو خوب کردن، از اون سالن فرستادن بیرون. بنابراین ارزش همشون برابره. یعنی بله. چیز حتی اون کسی که میدونی صدا برداره که پشت صحنه نور پردازه که اون سالن رو
البته،
در واقع
البته تمام کن. اینا با تحصیلات رسیدن به روی اون استیج. اون استیج همون 1.5 متری که از روی زمین یه کمی بالاتره، پر از تخصص. همین جان شما دیگه آره، خودت استادی.
واقعا همینه، یعنی همه اون آدما دست به دست هم دیگه دادن و کاشکی که واقعا مثلا در کنسرت ها صدا بردار اون کنسرت معرفی بشه. کاشکی که نور پردازش معرفی بشه. کاش اگر که افراد دیگری در اون صحنه زحمت کشیدن همه معرفی بشن، فقط به خواننده نوازنده در وهله دوم و به حالا برنامه گذار بسنده نشه.
شاید ما که حالا یه ذره، شما مخصوصا بیشتر که دست توی کار هست، بعد بتونی یه برنامه ریزی
آقا
داشته
ما
باشی تو
کنسرت
کنسرت آینده این اتفاق بیفته.
برگردیم به موسیقی بی کلام توماتیتو.
نوازنده گیتار فلامنکو، از 5 نوازنده برتر جهان توماتیتو. این یه نوازنده، اولنش که بسیار خوش تیپه و من عاشق تیپ این آدمم. شباهت خیلی زیادی هم با ابوالفضل پورعرب داره دوستان، اگر که میخوان بدونن.
یعنی ابوالفضل پورعرب خوش تیپ به نظرش
خوش تیپ بود. خدایی چنه نه مشکلی داری با ابوالفضل؟
نه میگم
شدیدن شبیه هن. و اینکه دوستان اگر که خواستن بشنون توماتیتو، مثل همون تومیتو، یکی از کاراشو گوش کنیم و برگردیم. Thank you.
ببین، یعنی من پیشنهاد میکنم که دوستان شنونده برن مثلا این قطعه رو از طریق یوتیوب گوش بدن، به خاطر اینکه همین دستای این آدم رو روی این ساز گیتار اسپانیش وقتی نگاه میکنی یه جای دیگه ای میری از دنیا. بهزاد برازنده، شمایی که در استودیو نمیبینیدش، بگم بهتون زمانی که این رو میشنید چشماشو بست رفت یه جای دیگه. بنابراین کافیه که با در واقع این موسیقی ها ارتباط برقرار کرد و اصلا یه شکل دیگه ای میشه زندگی کرد.
اصلا زندگی کردن با موسیقی وقتی که یه همچین چیزی رو میشنوی احتیاج به تمرین هم نداره. همین
ببین میبرم یه جای موسیقی هایی نشونت میدم که
ممنونم ازت. این کارو نه
آره، این برنامه یه کمی شکل آره. شمایلش الان چیز، البته آخرش ما زهر خودمونو میریزیم همه رو به حالت طبیعی برمیگردونیم، آمادم کردیم. ولی دوست دارم که بازم بیشتر راجب موسیقی بی کلام بازم بشنویم از تو. بریم به سراغ ابراهیم
ملوف.
ملوف که خب قاعدتاً بایستی عرب زبان باشه.
بله
و بریم یه بخشی از ترانه اون رو هم بشنویم اگه موافقی.
بله.
موافقی دیگه؟
بله صد.
بسیار عالی. بزاد از چه سازایی استفاده شده؟ ساکسیفون احتمالاً بود؟
بله، یه ارکستر بادی برنجیه، یعنی بیس کار روی سازهای بادی برنجیه، ساکسیفون، ترومپت، ترومبوناکولیس و فکر میکنم باسون. من دوباره باید برم ببینم، ولی بیس قضیه روی ترومپت و عرض به حضور شما که ترومپت و ساکس بنا شده که شما خودت دیدی دیگه، یعنی قشنگ کاملا ابراهیم ملوف داره صحبت میکنه با سازش. دینامیک این کار از پایین به صورت هر میزان به میزان میره بالا، تو اوج خودش قرار میگیره و همونجا تو اوج قطع میشه و دوباره
از دینامیک
از پایین شروع میشه. این باعث میشه که آدرنالین تو به حد انفجار برسه و وقتی که تو حد انفجار هستی با این سازهای بادی برنجی که اصطلاح دوستانی که بادی برنجی میزنن میدونن، اصطلاح میگن سازهای عقده‌ای، به خاطر اینکه این ساز ذاتاً ساز عصبانیه، میرسونتت به اون اوج.
مثل مارش دیگه، مثل دقیقاً. مارش نظامی دیگه.
به خاطر همین توی ارکسترهای مارش از سازهای بادی برنجی استفاده میکنن اصطلاحا.
آره دیگه، سنج و نمیدونم این صداهای اونجوری.
بله، اون که به عنوان درامزشه. بله، و ترومپه، ترومبون، ترومبون آکولیس، باسون و فرنج هورن اینا سازایی هستش که سازای بادی هستن به اصطلاح. بی‌نظیر ابراهیم ملوف، لطف بکنید دوستان اگر دوست داشتید ابراهیم ملوف رو سرچ بکنید.
ببین الان امروز من یه عالمه موسیقی بی کلام، چون یکی از بخشای جدا نشدنی کارهای رادیو پیام موسیقی بی کلام، من همیشه به دنبال کار اینسترومنت میگردم بدون کلام، که حالا توی دکلمه هایی که میکنیم، توی صحبت هایی که لازمه ازش استفاده کنیم، و اصلا جداگانه این قابلیت رو امروز فهمیدم داره که اصلا بدون اینی که شعر و ترانه پخش بکنی میتونیم که موسیقی بی کلام پخش بکنی لذت برن. و من یادم میاد بچه بودیم روی موجای رادیویی که برنامه هاش تموم میشد موسیقی بی کلام میذاشتن، ساعتها سمفونی های مختلف میذاشتن که پخش بشه. این مشخصه که خب طرفدار خودشو داشته که این کارو میکردن دیگه، و الا خب همون موقع میتونستن مثلا بانو هایده بذارن پخش بشه.
بله بله
متوجهی؟
بله.
اینی که موسیقی بی کلام خودش یه داستان دیگه. بریم به سراغ دامینیک میلر.
دامینیک میلر ایشون هم یکی از گیتاریستای فاوریت منه.
همه که فاوریت شما شدن.
خب گیتاریستا اصولا، من گیتاریستایی که انتخاب میکنم واسه یه لایف استایلم، اولش که لایف استایل من به گیتاریستای اطرافم رپ داره واقعا.
بریم یه تیکش گوش کنیم. بذار خب همجوری زیر صدامون پخش میشه و میشنویمش. چی ازش میگیری از این موسیقی؟
از موسیقی دامینیک میلر میگی به خاطر
آره نه از همین قطعه که داریم میشنویم.
آره استایل دامینیک میلر اکثرا یه همچین چیزیه. شما قبلا کاراشو گوش کردیم، یعنی همه ما کاراشو گوش کردیم. مثلا موسیقی فیلم که الان اشکانم گفت، ایشون یه فیلمی رو موسیقیشو ساخت به نام لیون که استینگ هم خونده.
آره
مریکس اون. آره و اون موسیقی مثلا مال دامینیک میلر. اگر که با این موزیک یه ذره کامپر بکنی متوجه میشی که المنتای هست توی جفت موسیقی، یا مثلا از گیتار اسپانیش استفاده میکنه، ریتمای خاص استفاده میکنه. خب من پیشنهاد میکنم برای ریلکس شدن حتما از موزیک دامینیک میلر استفاده بکنید. جزه شاید یه ذره گوش کردنش اوایل سخت باشه، ولی باور بکنید رو فشار خونتون تأثیر میذاره. من این کارو کردم و نتیجهش دیدم. عصبانی هستید گوش بکنید، شما رو داون میکنه. یعنی واقعا خاصیت پزشکی داره حمید، من شوخی نمیکنم. میتونن امتحان بکنن دوستان ببینن.
آقا برای اینکه الان دیگه میخوایم از فضای موسیقی بی کلام بیایم بیرون، یه خورده گندشو در بیاریم به قول معروف، میریم عباس مار گوش کنیم.
مار سفید و...
آره مار عباس مار سفید میریم گوش بکنیم. خب هنرنمایی کرده در تلویزیون، حمید شبخیز هم کاراش بله. پخش شده. بریم یه تیکه بشنویم، بعد تازه یه دونه برگ برنده آس داستانم داریم که با هم دیگه اون رو هم خواهیم شنید.
آلبوم گوهر نایاب با صدای عباس مشهور به مار سفید. در نخستین کار هنری خود به زودی در سراسر جهان.
بر سر ای سرم رب بردار، حکمم حکم جزا خود رب بردار بر، حکمم حکم جزا خود رب بردار بر، بردار بر، بردار بر، بردار بر، بردار بر.
خواستم یه کمی حالا هوامون عوض بشه،
واقعا موفق شدید.
بعد آره، یعنی از اون حالت فوق‌العاده عالی بیایم در حالت نرمال قرار بگیریم. خب ببین، یه آدمی مثل این آقای عباس، آقای مار سفید، با اون تبلیغ و نمیدونم اینی که در سراسر جهان اینها میاد تلویزیونی در لس آنجلس برای اینی که بتونه امور اقتصادی خودش رو بگذرونه، میاد یه مبلغ هنگفتی این آقا رو
بیمه تصادفه این آقا
آره میگیره و خب براش موزیک ویدئو درست میکنه و خب بتونه به بقای خودش ادامه بده و یک خیانت حقیقتا بزرگ رو به موسیقی میکنه. بریم یه دونه دیگه هم داریم از این آسمونی هم گوش کنیم یه خورده دیگه، اونم هست. یعنی اومدن باز یه گات تالنتی رو انداختن و خب آدمای مختلفی اومدن شرکت کردن. یکی از این شرکت کننده هاش یه خانومی بود به اسم خانم شیوا که متاسفانه در اون رتبه ای نتونست بیاره، نتونست کار خودشو، ولی از اونجایی که به شدت شاید علاقمند بود به این قضیه
آره
و دلش میخواست که حالا بالاخره سری تو سر در بیاره، فکر یعنی گفتش پیش خودش که خب حالا گات تالنت هم نشد. من خودم که میتونم که برم موزیک ویدیو تولید بکنم واسه خودم،
مگه من چیم از شیلاکم؟
آره واقعا رفتش یه دونه کار خوند با هم دیگه، اینم یه کوچولوشو بشنویم بعد دیگه دوباره باز حالمونو خوب میکنم. سم خب ببین، از بین Don't Ever Think با این کدومش رو بیشتر میپسندی؟
Don't Ever Think
اون بیشتر آره، بازم اون حال میده بیشتر.
آره اون خیلی خوب بود،
خیلی هم عالی. این دوتا ترانه رو پخش کردیم که یه خورده هم حالا هوامون عوض بشه و بگیم که در دنیای موسیقی همچین جاندارانی هم زندگی میکنند و بالاخره علاقمندن، کاری هم نمیشه کرد، ولی
آره
اگر که ما دستمون بهشون برسه کوتاهی نخواهیم کرد، باز هم از این کارها پخش میکنیم و
میاریمشون رادیو هستن.
آره تا اونجایی که بشه. حقیقتش به نظر من کسی که هنرمنده یه استعدادی داره، یه اصلا نمیدونم چی باید بگم، یعنی واقعا آدم
فقط عباس و این خانم رو با هم آشنا کنیم.
آره
من بچه‌شون رو دوست دارم.
آخر برنامه است بعد خدافظی بکنیم بریم یه کار از یانی بشنویم یه خورده حالمون خوب بشه. روزت بخیر باشه. بذار
روزت هم بخیر.